الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک بحثی که در فقه ثمره مهمی برش ترتب پیدا می کند این است که آیا عمومات کتاب می تواند به خبر واحد معتبر مخصص واقع بشود؟ و عین این بحث نسبت به مطلقات کتاب هم در برابر خبر واحدی که بخواهد مقید مطلقات کتاب واقع بشود، عین این بحث اونجا هم جریان داره و محل نزاع همین عنوانی است که ذکر شد که یک طرف عموم کتاب واقع شده و یک طرف خبر واحدی که دلیل بر حجیت و اعتبار دارد لکن قطعی نیست و به اصطلاح حجیتش از باب ظن خاص مطرحه و به عنوان ظن خاص دلیل بر حجیت داره، اما اگر خبر متواتر باشه یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه باشه این از محل بحث خارجه و جای هیچ گونه شبهه و تردیدی نیست، کما اینکه اگر عموم کتاب در مقابل مخصصی از خود کتاب قرار بگیره اون هم جای بحث نیست، برای اینکه مسئله تخصیص عام و تقیید مطلق در رابطه با قوانین و تقنین یک مسئله متداول و مسئله عقلایی است. پس اونی که محل بحث این است که یک طرف عام کتابی و یا اطلاق قرآنی واقع بشود و در مقابل مخصص یک خبر ظنی معتبر و حجت باشه، آیا چنین خبر ظنی معتبر می تواند در مقابل عموم کتاب عنوان مخصص و یا مقید پیدا بکنه؟ خب این مسئله از قدیم الایام مطرح بوده و مورد اختلاف، جمع زیادی قائل به این معنا هستند که هیچ مانعی نداره که ما با خبر واحد در مقابل عموم کتاب به عنوان مخصص بتوانیم بایستیم. بعضی ها هم قائل به عدم جوازن، بعضی ها هم متوقفن و هیچ یک از دو طرف رو نتوانستن ترجیح بدهن. حالا لازم است که ادله طرفین ملاحظه بشود تا ببینیم که نتیجه به کجا منتهی می شود ان شاء الله. دو دلیل محکم برای جواز تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر اقامه شده. یک دلیل این است که اونهایی که خبر واحد را معتبر می دانند، با اینکه اونها هم مختلفند، اونهایی که خبر واحد رو حجت می دانند، اونها هم از نظر سعه و زیق دائره حجیت مختلف هستند. بعضیا مجرد وثاقت راوی را کافی می دانند، بعضیا می گویند حتما باید عدالت اصطلاحیه در راوی وجود داشته باشه، بعضی هم حالا عناوین دیگری رو مطرح می کنن. با اینکه در محدوده حجیت خبر واحد از نظر سعه و زیق و از نظر خصوصیات اختلاف دارن، لکن در این حال ما ملاحظه می کنیم، می بینیم سیره عملیه اونها، چه فقها ما و حتی اصحاب بزرگوار ائمه معصومین علیهم السلام، اینها سیره عملیه شون بر همین معنا قائم شده که اگر یک عام کتابی و یک اطلاق کتابی وجود داشته باشه و در مقابل یک خبر واحدی که از نظر سند مناقشه ای در حجیتش وجود نداشته باشه، از نظر دلالت هم اجمال و ابهامی درش وجود نداشته باشه، خب ما میبینیم که این خبر واحد رو در مقابل عموم کتاب به عنوان مخصص مطرح میکنن و هیچ کسی نیامده به اینها اشکال بکنه و اعتراض بکنه که شما آیا با خبر واحد میخواهید به جنگ عموم قرآن بروید، با خبر واحد میخواهید اطلاق کتاب رو از بین ببرید. خب این شیخ بزرگوار انصاری، استاد همه مشایخ، در کتاب مکاسب ملاحظه کردید با اینکه یک عموماتی در باب عقود هست، مثل عفو بالعقود، که یک عموم در رابطه با همه عقود به صورت جمع محلا بلا، لکن اگر یک دلیلی ولو به صورت خبر واحد آمد گفتش که مثلا نه النبیو ان بیع القرار و ما برامون از نظر سند و دلالت این نه النبیو ان بیع القرار درش دیدیم که مناقشه ای نیست، یعنی سند این روایت سند معتبری است، فرزن دلالتش هم دلالت قابل مناقشه ای نیست. ما با این نهن نبی و ان بی القرار میاییم در عموم اوفو بالعقود تصرف میکنیم، میگیم ازا کان العقدو بی ان قراریان لا یجب الوفاء به، لا یصح چنین بیعی، با اینکه مقتضای عموم اوفو بالعقود صحت چنین بیعی است، یا مقتضای اطلاق احل الله البیع، احل الله البیع اگر اطلاقی داشته باشه و مناقشه ای در اطلاق او ما نکنیم، با همین نهن نبی و ان بیع القرار تقیید میکنیم اطلاق احل الله البیع رو و مقید میکنیم به اونجایی که بیع قراری نباشه. این یک معنایی است که در تمامی کتب فقهیه و برنامه استدلالیه فقهای ما مطرحه و در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام هم مسئله اینطور بوده و هیچ کسی نیامده مناقشه بکند بگوید نمیشه با نهن نبی و عن بیع القرری که یقین به صدورش از رسول خدا نداریم و محفوف به قرینه قطعی نیست، فقط ادله حجیت خبر واحد معتبر می کند فرزن این روایت رو، با یک روایت معتبره غیر قطعیه برویم به جنگ اوفو بالعقودی که از نظر سند قطعیه، کسی نیامده چنین مناقشه ای رو در کتابهای فقهیه استدلالیه مطرح بکنه. لذا سیره فقها، سیره عملی و استدلالی فقها که متصل به زمان ائمه و اصحاب ائمه است، بلا اشکال بر این معنا قائمه و شاهدش هم ملاحظه همین کتب فقهیه قدما ما الى زماننا هازاست. دلیل دوم یک نکته است که مهمتر از این معناست و اون اینه که اگر ما بخواهیم دائره حجیت خبر واحد رو مقصور و منحصر کنیم به اونجایی که این خبر در مقابلش یک عموم قرآنی واقع نشده باشه، این لازمش این است که اصلاً دور حجیت خبر واحد رو قلم بگیریم، حالا یا بالکل یا به مثل النادر و کلمعدوم، برای خاطر اینکه ما از یک طرف میبینیم که کتاب الله در باب عقود و در باب عبادات یک عمومات و اطلاقاتی داره و در رابطه با حلیت اشیاء یک اطلاقاتی در کتاب الله وجود داره، یه سری اشیاء رو تحریم میکنه بعدم میفرماید و احل لکم مثلا ما وراء ذلک یا ذلکم. خب در عقود عموماتی عمومی مثل اوفو بالعقود، اطلاقی مثل احل الله البیع در عبادات، آیات زیادی مثل اقیم الصلاة و آت و زکات داره، اگر اینها شرایط اطلاق درش وجود داشته باشه. در باب محللات احل لکم الطیبات و امثال ذالک داره. خب اگر ما بخواهیم دائره حجیت خبر واحد رو محدود بکنیم به اونجایی که مستلزم تخصیصی در رابطه با عموم کتاب در باب عقود یا اطلاقات در باب عبادات یا اطلاقات در باب محللات نباشه، و ما کجا چنین خبر واحدی رو پیدا می کنیم؟ برای اینکه تمام این خبرهای واحدی که در رابطه با اجزا و شرایط نماز و روزه و زکات و مخصوصاً باب حج وجود داره، تمام اینها یه چیز اضافه ای رو بر عمومات و مطلقات کتاب میخواد بیان کنه، یک امر زائده بر اونها رو میخواد بیان بکنه. و اگر بناشه به عنوان اینکه این زائده بر مفاد کتابه داره مسئله ای رو بیان میکنه حجیت نداشته باشه، لازم میاد که دیگه حجیت خبر واحد کنار بره و در نتیجه این عقود، این عبادات، این مسائلی که در قرآن فقط یک اشاره‌ای به اونها شده و به صورت اطلاق بیان شده، و یا این همه محرماتی که در روایات مطرحه و در قرآن به یک تعداد قلیلی از اونها اکتفا شده و بقیه به صورت اطلاق حکم به حلیت شده، لازمش این است که همه اینها زمین بمانه، همه اینها رو ما دورشو قلم بگیریم. پس از کجا اجزا و شرایط نماز رو به دست بیاوریم؟ از کجا این همه خصوصیاتی که در باب حج مطرحه و اکثر اینها صدی نود به بالای اینها رو خبرهای واحد معتبر دلالت می کند و افاده می کنه؟ خب اگر بناشه ما به همون لله علی الناس حج البیت و امثال ذلک که در بعضی از آیات اشاره‌ای به وقوف به مشعر و مشعر الحرام و اینها شده، یکی هم اشاره‌ای به حلق و عرض می شود تقصیر شده، همین مقدار مختصر در کتاب الله مطرحه، در حالی که کتاب الحج ما همونطوری که من یک جا صحبت می کردم بعد از آنی که صاحب جواهر تقریبا 4 جلد جواهر رو در رابطه با کتاب الحج می نویسه، آخرش می فرماید که این اون مقداری بود که برای ما امکان پیدا شد که در رابطه با حج صحبت بکنیم، و الا تعبیر ایشون اینه: فمسائل الحج اجل و من ان تستقصا. مسائل حج خیلی بیشتر از اینهاییست که ما بتونیم استقصا بکنیم و به دنبال اونها برویم. خب اینا از کجا پیدا شده؟ اینا همه ادلش خبرهای واحد صحیحه است که حالا یک خبر یا چند خبر همه برش دلالت میکنه. و لولا این اخبار و دلالت این اخبار بر کیفیت حج و سایر عبادات، خب ما از کجا این معنا رو استفاده بکنیم؟ خب این همه در قرآن آت و زکات داره، اما کجا داره که زکات از چی، چه مقدار، دارای چه نصاب، با چه خصوصیات، با چه شرایط؟ خب یه مقدارش حالا معلوم من الفقهه، اما اکثر اینها مسائل اختلافی و مسائل نظریست و راهی جز استفاده از خبر واحد ما نداریم. پس دلیل دوم در حقیقت به این برمیگرده که اگر ما بخواهیم خبر واحد رو به جرم این که در مقابل او یک عام کتابی و یا اطلاق کتابی وجود داره کنار بگذاریم، این مستلزم این است که به طور کلی حالا یا یه مقدار کمتر ما خبر واحد رو دورش و قلم بگیریم، در حالی که این همه صدور روایات، این همه سفارش ائمه علیهم السلام به اصحاب خودشون به اینکه این روایات رو از ما بگیرید و اینها رو ضبط بکنید، اینها در آینده مورد نیاز فقها و مجتهدین و باید از طریق این روایات احکام الهیه رو کشف بکنن، همه اینها اقتضا میکنه که ما خبر واحد معتبر رو بتونیم به عنوان مخصص و مقید به میدان بیاوریم. لکن اون چه که به عنوان شبهه در اینجا مطرحه و یا اسمش رو بگذاریم ادله قائلین به عدم جواز، اونایی که قائل شدن به این که نه ما تحت تأثیر این حرف ها قرار نمی گیریم، خبر واحد نمی تونه مخصص عموم کتاب واقع بشه، اینام حالا وجوهی ذکر کردن. یک وجهشون که شاید عمده دلیل اونها این باشه همین بود که در ضمن صحبت ها بهش اشاره شد و اون اینه که با خبر واحد ولو اینکه دلیل بر حجیتش رو شما اقامه کردید، ولو اینکه از باب ظن خاص او رو معتبر کردید، اما خب علم به صدورش رو از امام معصوم ندارید و محل بحثمون هم چنین خبر واحده، و الا اگر یک خبر واحدی محفوف به قرینه قطعی باشه اون که از محل بحث خارجه. محل بحث اون خبر واحدی است که لم یکن محفوفاً بالقرینه القطعیه. اون وقت میگوید این قائل خب شما چطور با یک نهن نبی و ان بیع القرار در مقابل عموم اوفو بالعقود قرآن میخواهید بیستید، در حالی که صدور اوفو بالعقود من الله تبارک و تعالی یک مسئله قطعیه، اما نهن نبی و ان بیع القرار صدورش من النبی لا یکون الا ظنیاً، ولو اینکه ظنش هم حجیت داشته باشه لکن قطعی نیست، با یک امر غیر قطعی و صدور میخواهید یک عام کتابی قطعی و صدور رو شما از بین ببرید. این چطور میشه؟ حالا برای توضیح بیشتر این شبه و این وجه این مطلب رو هم اضافه میکنیم که کسی نیاید بگوید عرض میشود نعوذ بالله تحریف به زیاده در قرآن واقع شده و ما از کجا یقین داریم که اوفو بالعقود قد صدر من الله تبارک و تعالی. خب این جوابش این است که در مسئله تحریف، تحریف به زیاده رو لم یقل بهی احد من المسلمین، هیچ کسی نیامده بگوید که این جملات و آیات موجوده در قرآن، ما احتمال میدیم که اینها لم یکن من القرآن، بلکه اونهایی هم که قائل به تحریفن و متاسفانه اونها هم خیلی در اشتباه بزرگ علمی حتی قرار گرفتن، مسئله تحریف به نقیصه رو مطرح می کنن، می گوین که قرآن اصلی بیش از این قرآن فعلی بوده، اما این مقداری که الان وجود داره این قطعی و صدوره، لکن یه مقداری از قرآن به دست افرادی که مثلا دشمن ولایت بودن و امثال ذالک این تحریف شده و از بین رفته. و البته این حرفم از حرفهای بسیار باطله و ادله و براهین قطعیه بر بطلان این حرف قائم شده. لکن حالا فرضاً اگر کسی هم بگوید این حرف باطل رو در رابطه با تحریف به نقیصه این حرف رو میزنه، اما در رابطه با تحریف به زیاده احدی قائل به این معنا نیست. لذا صدور یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود من الله تعالی یکون صدورا قطعیا حتی بناء علی القول به تحریف الباطل و هو التحریف به نقیصه. اون وقت با یک نهن نبی و ان بیع القرری که مشکوک و صدور من النبیه و دلیل قطعی بر صدورش از رسول خدا قائم نشده، بلکه از باب ظن خاص ما حکم میکنیم به حجیت چنین روایتی، آیا با یه همچی چیزی می شود در مقابل، اگر یک خبر واحدی در مقابل عموم کتاب واقع شد اینجا معارضه در حقیقت بین چی و چی قرار گرفته؟ آیا خبر واحد در مقابل صدور یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود می ایسته؟ یعنی نه النبی عن بیع القرار میگوید که احکم بانه لم یصدر من الله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب در سایر تخصیصات و عمومات عقلائیه وقتی که مولا میگه اکرم العلماء، بعد به یک دلیل منفصلی میگه لا تکرم الفساق من العلماء، شما این دلیل مخصص رو بیانگر چی میبینید؟ این دلیل مخصص رو کاشف از چی قرار میدید؟ آیا کسی گفته که لا تکرم الفساق من العلماء کاشف از اینه که اکرم العلماء لم یستر من المولا؟ آیا تخصیص یه همچه اقتضایی داره؟ وجود لا تکرم الفساق من العلماء کاشف از یک همچه مطلبیه که اصلا از مولا اکرم العلماء صادر نشده، یا اینکه نه لا تکرم الفساق من العلماء در رابطه با اصالت العمومی که در اکرم العلماء جریان داره می ایسته. اصالت العموم رو می شکند و از بین می بره. میگه در اکرم العلماء با وجود من لا تکرم الفساق من العلماء دیگه حق نداری اصالت العموم جاری کنی. اصالت العموم یک اصل عقلاییه، عقلا در جایی تمسک به اصالت العموم میکنن که در مقابل دلیل مخصص نباشه. این یه قدری توضیح نیاز داره، دقت بفرمایید. انشاءالله برای روز شنبه که تعطیل نیست انشاءالله.